dancing. Intellectual renaissance.
خب سلام عرض میکنم خدمت تمام حضار محترم. خیلی ممنون که تشریف آوردین، هم از دستاندرکاران این برنامه که یه همچین جلسه ای رو برگزار کردن، خیلی باعث خوشحالیه منه که میبینیم که انقدر علاقمند به مباحث باستانشناسی تاریخ جمع شدن توی مجمع، و هم همکاران عزیزم که زمینه رو آماده کردن برای اینکه امروز در خدمتشون باشیم و این بحث‌های بسیار مهم در مورد اینکه ما انسان‌ها از کجا اومدیم و چطور رسیدیم اینجا. صحبتی که من در خدمتون هستم از اینجا تقریبا یه مقدار فرق میکنه. ببینید، تا اینجا بیشتر مبحث مربوط به دوران پیش از تاریخ بود و باستانشناسی بود. البته برای ما کسایی که تو باستانشناسی هستیم، اون مباحثی که ما بهشون علاقه مندیم تفاوت عمده‌ای نداره. مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هم شما بر اساس مداری که باستان شناختی میتونید در مورد اون رو اظهار نظر بکنید، هم در مورد چی بر اساس مدارک تاریخی. منتها از اینجا که وارد دوران تاریخی میشیم، یک ابزار دیگه، یک منبع اطلاعاتی مهم دیگه هم وارد میشه که اون چی باشه؟ نگارش باشه، که من اشاره میکنم که این به اختصار که چطور شد که نگارش پیدا شد و چه تأثیری داره و مورد اون چیزی که ما در مورد دوران باستان میدونیم و میتونیم اظهار نظر بکنیم. یک فرق عمده ای که احتمالاً داره و شما احتمالاً متوجه خواهید شد، تا اینجا همکارای دیگه هم که صحبت میکردن مثلا راجع به گونه انسان، رسته انسان، اینجور چیزا صحبت میکردن، انسان راستقامت، انسان هوشمند، غیر و زالک، روستانشینی، محبت‌های باستانی. از اینجا به بعد ما دیگه اسامی شهرها هستن، سلسله‌ها هستن، پادشاه‌ها هستن، راجع به اتفاقات تاریخی می‌دونید. منتها میگم در اصل قضیه فرق نمی‌کنه. آره، یه مقدار روش‌شناسی باستان‌شناسی دوران تاریخی با روش‌شناسی باستان‌شناسی دوران پیش از تاریخ یه تفاوت‌های جزئی داره، ولی خب خوشبختانه باستان‌شناسا تونستن بین مدارک تاریخی و منابع باستان شناختی ارتباط رو برقرار بکنن که در راستای همون چیه؟ بازسازی یک دیدگاه بهتری نسبت به گذشته ما بتونیم در اون جهت قدم برداریم. حالا موضوعی که من میخوام براتون صحبت بکنم، اولین تمدنیه که در ایران شکل گرفته و اتفاقات دیگه هم که در اطرافش داره رخ میده. من بیشتر خب طبیعتاً تمرکزم روی این تمدن ایلام خواهد بود، منتها سعی میکنم تمام اواخر صحبتم یه اشاره هم اینطوری نباشه که شما بکنید در بقیه خاک ایران خبری نیست، یه مقدار به اونها هم اشاره میکنم. منتها یک مسئله که باید اول بهتون بگم، باز هم در همین زمینه که فهم کنم آقای آریان اشاره کردن، ببینیم ما توی یه دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که خیلی کشورهایی که نه به اندازه ما تاریخ دارن، نه از نظر سابقه باستانشناسی اونقدر غنی هستن، دارن چیکار میکنن؟ یا از جاهای دیگه میدوزدن، از جمله از خود کشور ما، یا واقعا ساختگیه. یعنی شما نگاه میکنی میبینی چیزایی که هستن دور و براتون، مثلا تو کشورهای دیگه هست، خیلی از اینا واقعا در چارچوب دانش امروز باستان شناسی ما میبینی که یه چیز واقعا از کاه ساختنه. خب منتها ما توی کشوری زندگی میکنیم که خوشبختانه هم از نظر باستان شناسی هم از نظر منابع تاریخی غنیه، و این سرزمین ایلام که قراره من بیشتر روش تمرکز کنم، خودشون یکی از، حالا نگیم جزو نسل اول تمدن‌های نویسا هستن، به هر حال جزو تمدن‌هایی که حالا مثلا میگیم نسل یکونیم حسابش بکنیم، اینا خودشون هم یک سنت نوشتاری خیلی غنی داشتن. از اون مهمتر این که چیه؟ این سرزمین‌های کنارشون شما یک تمدن بسیار بزرگ با یک سنت نوشتاری بسیار قوی داری به نام بین‌النهرین که فکر میکنم اسمشو شنیده باشین. یک موضوعی است که اصلا شما میتونی بری سالها درس بخونی فقط راجع به همین قسمت جنوب این سرزمین بین‌النهرین که سومر باشه و شما در این زمینه دکترا بگیرید. خب بقیهش هم همینطور، آشور برای خودش، بابل برای خودش و تمام اینها در طول این مدت زمانی که من اینجا اول در اسلاید اول اینو کدوم طرف باید بگیرم تو این کار بکنه؟ آقا منم زیاد شهری نیستم، کجاست این چیزش کجا؟ آره خب اینو متوجه شدم، من تا اینو باید به کدوم طرف بگیرم که بره عقب؟
الان بدین یکم صبر کن،
آها اون گوشه بگیرم. خب نه مثل این خیال نداره بره عقب. میدونم آره هم میخوام برم عقب که از نظر زمانی من به شما بگم. ببین برگشتم. ببینید بله، ببینید آقای دکتر حسین زاده در مورد تا آغاز شهرنشینی به شما توضیح دادن. من الان از این جایی که ایشون توضیح دادن میخوام بگیرم بیام تا هزاره اول قبل از میلاد که یک سری اتفاقات مهم دیگه ای در تاریخ ایران میفته و کلن ساختار اجتماعی عوض میشه، از نظر قومی عوض میشن مردم، زبان مردم عوض میشه و چی میشه که اونجا دیگه سکان من میدم دست همکار از آقای دکتر ملک زاده که برای شما ادامه بده. خب آها خب ببینید پس چیه تمدن ایلام که خودشون یک سنت نوشتاری دارن، یک زبان ایلامی هست، اینا می نویسن به ایلامی، چندین خط دارن، اینو آقای دکتر حسین زاده هم اشاره کردن، چندین بار خط در ایران به شیوهای مختلف اختراع شده، استفاده کردن یه مدتی بعد رفتن سر یه سیستم دیگه. کنار اونها هم چیه؟ شما یک تمدن بزرگی به نام بین‌النهرین دارین که از همون تقریبا اواسط به طرف اواخر هزاره چهارم قبل از میلاد اینا خط میخی رو اختراع میکنن و چیه شروع میکنن به نوشتن. اینجا هم زبانها هی عوض میشن، سومری میشه اکدی، اکدی میشه بابلی، اونور بالا شمال آشوری، اینا دارن مینویسن. خب و اطلاعات فراونی هم در مورد مسائل داخلی خودشون هم در مورد روابطشون با همسایگان شرقیشون در ایلام. من یک چون که واقعا وقت من اونطوری نیست که بخوام من وارد جزئیات بشم، تو دو ساعت و نیم که نمیشه تمام این چیزا رو توضیح داد، بنابراین من یک سری کلیات رو خدمت شما عرض میکنم. یکی اینه که احتمالاً شما خیلیاتون که اینجا هستین عادت کردین که ببینین ایلام رو با الف بنویسن. من یه توضیح بدم که چرا ایلام رو من با عین می‌نویسم و تاکید دارم منم تنها نیستم، احتمالاً یه دم با این نظر من موافق باشن. ببینید این نام ایلام اصلاً نام خود سرزمین ایلام نیست، یعنی ایلامیا خودشون به سرزمین خودشون نمیگفتن ایلام. خب این از یک واژه سومری میاد به نام نیمکی. خب یعنی سومری ها که در جنوب بین‌النهرین زندگی میکردن اسم این کسایی رو که بالای کوه دارن زندگی میکنن توی غرب ایران به اینجا میگفتن نیمکی. نیمکی یعنی چه به زبان سومری؟ سرزمین مرتفع. خب بعد زبان سومری با زبان اکدی تفاوت عمده، اصلا یه خانواده هم نیستن، سومری برای خودش متعلق یه زبان جدای برای خودش. بعد یک سری مردم جدید سامی میان، اینا با خودشون یه زبان دیگه میارن به نام اکدی. بنابراین کلی از این نام ها رو عوض میکنن و اسم همین سرزمین از سومری هم میپرسن آقا شما به این کسایی که این شرق تو این کوه زندگی میکنن چی میگیم؟ میگیم کور ایلاماتو. خب ما بهشون میگیم نیمکی. خب ما به اکدی میشه چی؟ میشه کور ایلاماتو. از همینجا ببینید زبان اکدی یک زبان سامیه. خب این یه خانواده بزرگی از زبان هاست که هنوزم ادامه داره، عربی، عبری جزء این زبان ها هستن و همینجا شما دارین میبینید یعنی این کلمه ایلاماتوم که چیز میکنه همون نیمکی مرتفع رو داره نشون میده. این ایلاماتوم با عالی، اعلا، اینجور کلمات عربی هم ریشه است. خب بنابراین اینا با همشون با عین ما می نویسیم اینا رو. خب منتها خود ایلامی ها چی میگفتن به سرزمینشون؟ نمیگفتن نیمکی یا کوریلاماتو، خودشون میگفتن هاتامتی. کتیبه هایی که پیدا شده در دهه 1970 شما میبینید که شاهان ایلامی که تو کتیبه دارن به خودشون اشاره میکنن، میگه آقا من شاه هاتامتی هستم. بنابراین هاتامتی یعنی چی؟ سرزمین خدایان. خب این اسمیه که ایلامی ها به خودشون میگن. منتها ببینید مسئله اینه که تمدن ایلام در یک زمانی تموم شده و دیگه خاطرش اصلا نمونده توی مداره که یونانی رومی که خیلی از منابع تاریخ نگاری ما بر اساس اونه. خب حالا بهتون میگم ما یه مقدار اطلاعات در مورد ایلام از کجا اومده. آقا این ولکن نیست، میخواد بیفته. خب بنابراین و الان چیه؟ مثلا تو همین سالهای اخیر که زبانشناسا نگاه کردن دیدن که بله آقا مثلا تو این کتیبه های ایلامی خطی که یک مرحله قدیمتر از این ایلامی هم هست، همین نام هاتامتی به چشم میخوره. باز یعنی تقریبا حدود 2100 قبل از میلادم که دارن اینا از این خط استفاده میکنن، دارن به این سرزمین میگن چی؟ هاتامتی. خب منتها ببینید نه نیمکی، نه کوریلاماتوم، نه هاتامتی، هیچ کدوم اینا به عصر جدید نرسید. این اسم ایلام چطوری وارد زبان فارسی شده؟ از تورات چی شده؟ ببینید این عبرانی ها که یهودی ها باشن که کتاب مقدسشون تورات باشه، اینها تو بستر فرهنگی بین النهرین داشتن زندگی میکردن و دورادور شنیدن. خودشون ارتباط مستقیمی نداشتن با ایلامی ها، ولی چیه؟ شنیده بودن که آقا یک سرزمینی به نام ایلام وجود داره و این رو به این شکل ثبت کردن تو کتابشون. اطلاعاتی که ما بر اساس تورات میدونیم زیاد ارتباط اطلاعات قابل اطمینانی نیست در موردش. خیلی هم بحث شده در موردش که خب اینا دارن به کی اشاره میکنن. معلومه که زیاد اطلاعات تاریخی دقیقی نیست، فقط شنیدن یه سرزمین به نام ایلام وجود، ولی نام ایلام رو به این شکل که شما می‌بینید با عین ثبت کردن در به صورت عبری در کتابشون و اینه که میاد وارد زبان فارسی میشه. در من خیلی اصرار داشتم که همین عکس رو حتما بذارن، سانسور نکنن افرادی که چیز کردن. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید رضا شاه که میاد به قدرت میرسه، این یه آدمی بسیار وطن پرسته و خیلی میخواد تلاش بکنه برای اینکه ایران یه مقدار از اون عظمت سابق، ولی آدم تحصیل کرده ای نیست. منتها آدم باهوشی بوده. دورشو چیه؟ یک سری آدم های تحصیل کرده که داشتن با این مسائل آشنا می شدن. این انجمن آثار مفاخر ایرانه که روشن فکرهای اواخر دوره قاجار که با سوادن. ببینید الان ما که تقریبا نیمه دوم قرن 19 همه دیگه در مورد ایلام دارن تحقیق میکنن، ایران باستان دارن تحقیق میکنن. ما تا دوره قاجار تاریخمون یه تاریخ اساطیری بود، پیشدادیان و کیانیان بود. از قرن 19 هم که یواش یواش شامینی غربی ها کشف میکنن، هخامنشیانی هستن، ساسانیانی هستن، اشکانیان هستن، ایلامیانی هستن، اینا داره چاپ میشه و یه مقدارش میاد به دست اینها میرسه. از جمله این آقایی که اینجا میبینید، یه باستانشناس آلمانیه به نام ارنست هرتسفلد که این اومده بوده تو ایران کار میکرده و زندگی میکرده و با اینا هم دوست بوده و چیه؟ و این اطلاعات رو منتقل میکرده به اینها. خب و به خاطر همینه که مثلا این آقای حسن پیرنیا که اولین تاریخ مبسوط جدید ایران رو شروع میکنه از همون اواخر دوره قاجار میرسه، این دیگه مجموعه کاملش که هنوزم داره بعد از تقریبا 100 سال تجدید چاپ میشه، این چیکار میکنه؟ داره تاریخ ایران مینویسه بر اساس منابع جدید. یه بخشش هم باز چیه؟ به ایلام اختصاص میده و چیکار میکنه؟ و منتها با همون عینی هم که گفتم داره مینویسه. شما نگاه بکنید، منتها ببینید یک مسئله وجود داره در جامعه ایران. اصلا کسی اسم ایلام رو نشنیده، حتی بین افراد تحصیل کرده هم زیاد نمیدونن ایلام چیه. خب بنابراین چی میشه؟ اما کوروش رو همه میشناسن به خاطر اینکه یک شخصیت بزرگ تاریخیه، تو متون یونانی بهش اشاره شده، تو متون یهودی هم بهش اشاره شده. بنابراین در یک تصویر همون گروهی که گفتم بهتون که رأسش هم رضا شاه نشسته، موقعی که اینها میان چیکار میکنن؟ ببینید کار کاوش همین آقای هرتزفلد یه مقدار انجام داده تو پاسارگاد، بعدن افراد دیگه هم کاوش میکنن، پیدا کردن این نقش رو، دیدن این نقش کوروش نیست، منتها یک زمانی یک کتیبه بالاش بوده که نوشته من کوروش کخامنشی، که الان ما میدیم که اینو زمان داریوش اضافه کردن که بر اساس این چهره که شما به فراوانی میبینید تو اینترنت و جاهای دیگه نقش کوروشیز میکنن، رایج شده که آقا این کوروش. خب آیا واقعا این چهره کوروشه یا نه ما نمیدونیم. خب منتها استوانه کوروش تو بابل پیدا شده سال 1876، ترجمه شده، تمام این مسائل که آقای نمیدونم اولین منشور آزادی بشر و حقوق بشر و این مسائل اومده به ایران هم که رسیده. بنابراین شما میبینید که یک موج هخامنشی‌گرایی، باستانگرایی و مخصوصا با تمرکز بر کوروش توی ایران دوره پهلوی از اواخر دوره قاجار تا اوایل دوره پهلوی گرفته. اینها جزئیاتی که متاسفانه من خیلی علاقمندم برم دنبالش، این اسناد همین انجمن آثار و مفاخر رو پیدا بکنم، ببینم که موقعی که اینا نشستن احتمال همین افراد بودن، محمد علی فروغی بوده، نمیدونم حسن پیرنیا بوده، نمیدونم علی اصغر حکمت بوده، نمیدونم مشتبه مینوی بوده، اینا کسایی بودن که تو مسائل فرهنگی، یا عالم آدمای دیگه هم که اینا معماران ایران نوین بودن در زمان رضا شاه. اینا چیه موقعی که میان تصمیم بگیرن که آقا یک ببینید که دهه 1923 که این مبحث دولت ملت‌های جدید که تو اروپا تو قرن 19 هم تموم شده رفته، یواش یواش داره شکل میگیره. شما می‌بینید که از اون طرف عراق داره شکل میگیره، از این طرف ترکیه داره شکل میگیره، این طرف هم ایرانه. ظاهراً اینا میشینن یه تصمیم میگیرن که آقا چیکار بکنیم، ما هم باید بیایم یه دولت ملت تشکیل بدیم. خب از کجا شروع بکنیم؟ آقا درسته ما میدونیم که ایلامی‌ها از 2000 سال قبل از هخامنشی اینا اینجا بودن، داشتن کاراشونو میکردن و فلان اینها، منتها کسی نمیشناسه اینا رو. حتی بین مجامع علمی اروپایی هم شما بگی ایلامی شاید ده نفر یه نفر بشناسه. بنابراین تصمیم میگیرن که آقا چیکار بکنیم، با کوروش و هخامنشی شروع بکنیم. اینطوری میشه که بنا به یه تصمیم گیری سیاسی اینها یه 2000 سال از تاریخ ایران میذارن کنار و تاریخ ایران رو شما میبینید. حتی در کتابایی که تو ایران چاپ شده، حتی کتابای مثلا کمبریج هیستوری آف ایران، تاریخ ایران معمولا چیه با دوره هخامنشی، خیلی لطف کنم مثلا با دوره ماد قبل از اون شروع میکنن، مثلا خیلی دیگه زحمت بکشن یه اشاره ما بله قبل از اونم چی یه عده به نام چیا بودن، به نام ایلامی ها وجود داشتن. منتها ما الان میدونیم که چیه. ببینید این اتفاقاتی که به آغاز شاهنشاهی هخامنشی منتهی شده توی همین قلمروی ایلام رخ داده، منطقه فارس و منطقه دشت شوشان در خوزستانه که خواستگاه تمدن ایلامه. شما ببینید این دوتا بنیانگذاران شاهنشاهی هخامنشی، از کوروش شما بگیرین که کلنگ اول رو زد و داریوش که واقعا تثبیت کرد این شاهنشاهی رو، اینها ارتباطاتشون با همین منطقه خوزستان و منطقه فارس خیلی جدی و نزدیک بوده. خب پای تخت هایی که داشتن، یعنی هخامنشی ها احتمالا شما شنیده باشین، آقا پاسارگاد شنیده باشین، تخت جمشید شنیده باشین، یعنی هخامنشی ها 5 تا پای تخت داشتن و این دربار داشته مدام میچرخید. حکمتانه یکی دیگه شکل حدس میزنم دکتر ملکزاده در موردش صحبت بکنه، پای تخت مهم و اصلیشون که تشکیلات اداری و درباری شاهنشاهی هخامنشی توش متمرکز بوده شوش بوده. و شما مثلا میشنوید هرودوت در مورد جاده شاهی صحبت میکنه، جاده شاهی الان ما میدونیم که بله گسترش داشته به تمام خاک شاهنشاهی هخامنشی تا آسیای مرکزی تا هند هم میرفته، ولی اون چیزی که هرودوت اشاره میکنه بهش از شوش شروع میشه میره تا سارد که چاپارای هخامنشی 15 روزه این مسیر رو میرفتن و چنین و چنان، که شوش یک مرکز بسیار مهمیه تو خوزستان، شمال خوزستان تو دشت شوشان، که بله آثار بسیار مهم هخامنشی داره که همین هم جلب کرده باستانشناسا رو که برن اونجا شروع کنن به کاوش کردن از اواسط قرن 19 هم. ولی خب بعد از اینکه اینها آثار هخامنشی رو که فراوونه و مقدار زیادش هنوز سر محوطه است، ولی خب مقدار زیادش هم رفته به موزه بریتانیا رسیده، خیلی بیشترش رفته به موزه لوور رسیده، به خاطر اینکه تا سالها فرانسوی‌ها داشتن اونجا حفاری می‌کردن. اینها من خیلی باید سریع‌تر رد بشم. بله، یک مرکز خیلی مهم، خوشبختانه مثلا این مجسمه داریوش میدونی که الان تو موزه ایران باستانه. فرانسوی ها تقریبا یه چیزی حدود نزدیک 100 سال تو شوش حفاری کردن، حفاری های بسیار گسترده به روش های قدیمی. نمیشه الان چیز کرد. بله، خیلی در مذمت این میگن که آقا چنین کردن و چنان که آثار نو. ببینید، باستان شناسی باید این مراحل رو طی می‌کرد تا به تجربه امروز برسه. بله، خیلی برای من، برای یه پزشکم خیلی راحته که بره چیکار بکنه، روش‌های پزشکی قرن 19 رو به باد تمسخر بگیره، ولی همین جوریه. باستان شناسی هم همین مراحل ابتدایی رو، این کاوش‌های گسترده رو باید طی می‌کرد تا برسه به روش‌های امروز علمیش. خب، منتها بر اساس دانش این، مثلا این قلعه‌ای که احتمالاً شما برین شوش، این روش حفاری‌هایی که می‌بینید که مثلا 300 تا 400 تا کارگر گمانه های می زدن مثلا 100 متر در 10 متر پهناش که آثار فراوانی چیزی می شد، بر اساس اون به مرور زمان مشخص شد که آقا ببینید شوش فقط دوره هخامنشی نیست، یک محوطه خیلی مهمیه که زیرش چیه، آثار تمدن ایلام وجود داره. خب، و حفاری ها اینا میگم به هر حال زبانشناس هم داشتن همراهشون که یواش زبان ایلامی نرسیدیم اینجا واقعا در مورد صحبت کنن، زبان ایلامی رو تونستن ترجمه کنن، میتونستن بخونن. از اون طرف متون بین النهرینی داشت ترجمه میشد، کلی اطلاعات در مورد ایلام از اونجا وارد میشد و یواش یواش ما تورست کردیم چیکار کنیم. بله، حالا زیر این لایه های ایلامی یک سری لایه های عظیم پیش از تاریخی هم هست، تا همون محبته که آقای دکتر حسین زاده اشاره کردن، چوغا میش قبل از اون هم چیه، شما استقرار دارن، یکی از قدیم ترین مناطقی که شما میبینید که مردم اینجا یکجانشین شدن و دارن کشاورزی میکنن، دامپروری میکنن، یواش یواش شهرنشینی داره شکل میگیره و اینها تو مراحلی که دیگه من وارد این که بخوام دونه دونه اینا رو توضیح بدم براتون نیست، ولی تو این دوره شوش دوه که یک دوره بسیار مهمیه، شما میبینید که دو تا اتفاق مهم میفته، یواش یواش داره حکومت شکل میگیره و نگارش در کنار اون ظاهر میشه. چرا؟ چون مردم لازم داشتن، یعنی یه حکومت لازم داره یه سیستمی داشته باشه که کارهایی رو که داره میکنه ثبت و ضبط بکنه، مالیاتی که داره میگیره ثبت بکنه، کارگرایی که میان براش کار میکنن بهش حقوق میده ثبت بکنه، نگارش شکل میگیره. مونتا اینها احتمالاً چیه؟ این اتفاقاتی که دارم خدمت شما عرض میکنم داره توی منطقه شوشان میفته، این بالا که شما تو خوزستان حدود 600-700 کیلومتری جنوب شرقی اینجا توی مرودشت امروزی که در قدیم سرزمین انشان بوده، اونجا هم داره به موازات اینها داره یه اتفاقاتی میفته. این دوتا منطقه خیلی اهمیت دارن به خاطر اینکه چیه؟ اینجا از نظر کشاورزی بسیار غنی، دشت آبرفتی با رودخونه های بزرگ و فراوونه، اینجا یه رودخونه کور داره، کشاورزی محدود میتونی انجام بدی، ولی کوهستانی، مراتع زیاد داره، چشمای فراوون داره، بنابراین چیه؟ اینجا یه اقتصاد متکی بر دامپروری شکل میگیره و این دوتا مکمل هم میشن. احتمالاً بین این دوتا گروه از دیرباز، از همون دوره نوسنگی، شاید قبلش هم که انسان اومده اینجا ساکن شده، یه ارتباط قومی و زبانی وجود داشته، به طوری که ما توی اولین منابع چیزام که می‌بینی، منابع مکتوبم که می‌بینی، زبانشناسا می‌خونن، متوجه میشن آقا یه زبانمون تا دو تا لهجه متفاوتش. خب، منتها این ارتباط قومی و زبانی که خدمتون عرض می‌کنم، این ارتباط اقتصادی اون عامل اساسی که باعث میشه که بین اینها یک سیستم ارتباطی اقتصادی اداری شکل بگیری که ظاهراً از اونجاست که چیه؟ از اونجاست شما می‌بینید که اینا عرض کردم سابقه هر دوتاشون تا دوره نوسنگی برمیگرده. این سفالا رو که نشون دادن بهتون، سفالگری تو هر منطقه بسیار پیشرفت میکنه، سفالا کیفیتش نشون میده که اینا برای آدمای عادی نیست، معلومه که مال افرادیه که دستشون به دهنشون میرسیده که سفالای خیلی با کیفیت بالا سفارش بدن. و چیه؟ و بعد یواش یواش این روندی که بهتون گفتم، همین ارتباط اقتصادی اداری که از دوران پیش از تاریخ کم کم شروع شده، علاوه بر اون ارتباط قومی و زبان شناختی که خدمتتون عرض کردم، تقریبا تو دوره آغاز ایلامیه که شما میبینید که ایلامی ها به نظر میرسه که الگوهاشون رو از بین النهرینی ها تا یه حدی گرفتن. ما الان میدونیم، با تقریبا اطمینان کامل میدونیم که آقا نگارش در بین النهرین شروع شده. خب منتها ایده نگارش خیلی با سرعت اومده تو ایلام، منتها از همون اول شما میبینید که ایلامی ها یه جور ناسیونالیسم ابتدایی دارن که آقا ایده جالبیه، ولی ما چرا باید به سومری بنویسیم؟ ما که خودمون زبان داریم، ما برمیداریم یه خود این سیستم نگارش رو تغییر میدیم، با زبان خودمون تطبیق میدیم و چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم به آغاز ایلامی نوشتن. این گل نوشته که اولین نمونه های نگارش در ایران همین حدود از 3300 3200 شما از اینا میبینید تو مقاطع اندازه یه قوطی کبریت هستن، اطلاعات اقتصادی هستن روشون، اصلا اسمی از افراد، شهر، اینجور چیزا نیست. یعنی اطلاعات اقتصادی میتونین شما ازشون استخراج بکنین، ولی اطلاعات تاریخی به اون شکلی که شما انتظار داشتین که نام شاهی باشه چون سلسله یه چیز دیگه نیست. خب ولی خب ما از این چیزا نمیم، به این چیزا اکتفا نمیکنیم. و نکته مهم اینه که همین گل نوشته های آغاز ایلامی، مهرای آغاز ایلامی و اثر مهرای آغاز ایلامی و سفال آغاز ایلامی رو شما علاوه بر این محبت های مثل مثلا شوش و تل ملی اینا که میبینید، در یک محبت های گسترده ای در فلات ایران میبینید که نشون میده که آقا جون یک اتفاقی در کل فلات ایران داره میفته. ضرورتا به این معنی نیست که همون اتفاقیه که داره توی شوش و ملیان میفته، اونجا داره یه حکومت داره شکل، ایلام داره یواش یواش میاد بالا، ولی این جاهای دیگه هم چیه؟ ظاهرا داره به یک درجه از پیچیدگی اجتماعی اقتصادی میرسه که اینا هم یک روشی برای ثبت و ضبط اطلاع نیاز دارن که میگن خب آقا ایلامی ها این همچین روش رو ابداع کردن، چرا ما از این استفاده نکنیم؟ همینو استفاده میکنن و چیکار میکنن؟ و این میبینی که نمونه هاش در تمام فلات ایران پخش شده. خب و بعدش چیه این سیستم؟ ببینید مثلا نمونه هایی میگم نگاه کنید، اون بالا که شما دارید میبینید گسترش فرای فلات ایران بوده. اون بالا شما ببینید یک مهر چی رو میبینید؟ تمدن دره سند رو میبینید، داره یواش یواش توی هندوستان، پاکستان امروزی که جزء شبه قاره هند باشم، داره یه تمدنی اونجا شکل میگیره. این گل نوشته که داری میبینی اینا یه گل نوشته های بزرگی هستند که نمونه هاشون فقط تو شوش پیدا شده. اینا یه چیزایی مثل دفترهای اندیکاتور امروزی هستند که تمام صورت ورود و خروج که وارد یک معامل تجارت خونه ای شده تمام روی اینا ثبت شده. شما میزانی که الان زبانشناسا اینا رو میخونن میگن آقا صحبت راجع به چندین هزار رس گوسفند و بز و چندین تن گندم و جو و اینجور چیزهاست، آبجو اینجور چیزا به فراوانی داره جا به جا میشه. خب بنابراین این یک سیستم اقتصادی بسیار گسترده‌ای که داره فعالیت میکنه. خب و این آره اسمی از کسی برده نشده، ولی این حجم از ورود و خروج و رد و بدل کردن مواد که شما میبینید، این کار یه سری آدم عادی نیست، این معلومه که یه دستگاه حکومتیه. خب و مقایسه میکنید با اون مهرای تمدن درسن، اونجا هم داره یه اتفاقاتی میفته، ولی این حجمی که داره اینجا رخ میده به مراتب بیشتر. خب و چی؟ یک محوطه ببینید، یک مشکلی هم که ما داریم گفتم براتون، دو تا منطقه کلیدی هست در ایلام، تمام مناطق بینشون هم ظاهرا در دوره‌های جزء ایلام بودن، ولی اطلاعات ما بسیار ناچیزه. خب شوش 100 سال حفاری شده، حفاری بسیار گسترده شده. این محوطه که داریم می‌بینید تل ملیان حدود 45 کیلومتری شمال شیراز که اینم در سال 1972 مشخص شد که اینجا انشان باستان، پایتخت کوهستانی ایلامه، مرکز فرهنگی ایلام هست. یعنی هر موقع که بین النهرینی های گهگودان میومدن شوشو میگرفتن، ولی فرهنگ و اون تشکیلات سیاسی ایلام توی انشان مستقر بوده و اینا هر موقع فرصت به دست میآوردن میومدن شوشو پس میگرفتن بین النهرینی. خب اینجا فقط 5 فصل حفاری شده قبل از انقلاب. خب یه هیئت آمریکایی سال 1951 یا سال 56 5 فصل اومدن حفاری کردن. بعد از اونم که تا مدت ها تعطیل بود، یه دو فصل من تونستم برم کار بکنم که کلا تعطیل شد. خب منتها اینجا هم شما چیه؟ یک محوطه بزرگی باز دوباره معدود شهرهای فلات ایرانه، تو این قسمتی که شما می‌بینید کارگاه ABC حفاری کردن، یک بنای بسیار بزرگی پیدا کردن که کاملا مشخصه که یک اقامتگاه یک آدم بسیار مهمه، نقاشی‌های دیواری داره. بعد چیه؟ منتها اینجا میگم ما نگارش به اون صورت نداریم، میدونیم که یه سیستم اداری داره کار میکنه. از اینجا تاریخ ایلام رو ما شروع میکنیم. خب منتها از این دوره ایلام قدیمه که ما رسماً مدارک مکتوب داریم که به ما اطلاعات تاریخی به اون معنی سنتی کلمه که خیلی ها دوست دارن که آقا اسم شاه به من بده، سلسله بده، شهر فلان اینا، از این دوره است که یک مدرک بسیار مهمی که یک گل نوشته ای که تو شوش پیدا شده، الان میدونیم که این احتمالاً 300-400 سال بعد از این وقایعی که روی این نوشته شده اینو نوشتن، صرفا برای اینکه یه سندی داشته باشن، از دو تا سلسله نام میبره. اسم سلسله رو ما داریم میگیم، ما این فقط داریم میگیم 12 تا شاه. خب 12 شاه اوان و 12 شاه شیماشکی، اسم اینا رو آورده. اکثرشون اسمای ایلامی دارن که بر اساس نامشناسی با زبانشناسی آقا اینا ایلامی هستن. خب بعضی از اینها هم چیه؟ ما هیچ اطلاعاتی تاریخی در موردشون نداریم. بعضی هاشون منتها مثلا تو متون بین النهرینی اکدی ها مثلا اون موقع داره یه امپراتوری بزرگ به نام امپراتوری اکد شکل میگیره که حدس بزن آها این به نظر میرسه که باید همین شخصی باشه که اینجا صورت ایلامیش ثبت شده، اونجا چیه؟ صورت اکدیش تو اون متن شده. بنابراین این اطلاعاتی به ما میده. در مورد آخرین پادشاه این سلسله اوان، این شخص رو ما رسما میشناسیم. یعنی تو باستان شناسی ما صرفا بر اساس مدارک تاریخی نمیتونیم بگیم آقا توی کتیبه به یه نفر اشاره کردن پس واقعا یه همچین چیزی وجود داره. نه، باید یک مدرک باستان شناختی پیدا بشه. در مورد اون 11 تای اول متاسفانه نداریم. چند تاشون میگم با اینکه هم تو این کتیبه شوش پیدا شده، هم تو متون آشوری پیدا شده، اکدی پیدا شده، میتونیم یه مقدار با اطمینان بیشتر. منتها این آقای پوزورین شوشیناک اولین پادشاه چیز، اولین پادشاه ملموس در تاریخ چیه؟ در تاریخ ایرانه. حدود 9100 قبل از میلاد. بعد از اون ببینید دیگه من خیلی اینجا باید سریع رد بشم، همینجور سلسله ها میان عوض میشن. یک دوره یک سلسله بنا سوکلمخا میان که اینها تمام میشه گفت یکی از اوج فرهنگی و سیاسی و قدرت نظامی ایلامه. مدت زمان به نزدیک 500 سال، شاید بیشتر از 500 سال هم اینا حکومت میکنن. آثار مهمشون که شاید دیده باشیم مثلا نقش کنده کورانگونه در نزدیک فهلیان. بعد چیه؟ بعد میرسیم به دوره ایلام میانه که ببینید این میگم شما باید راجع به بین النهرین و اتفاقاتی که تو بین النهرین داره میفته اطلاعات خیلی عمیقی داشته باشین که بدونین تو توی ایران تو ایلام داره چه اتفاقاتی میفته، به خاطر اینکه اتفاقاتی که تو ایلام داره میفته یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم یک رفتی با اتفاقات بین النهرین داره. یک حکومتی در بین النهرین شکل میگیره در دوره بابل میانه، سلسله کاسی بابل، که اینا فشار میارن و شوش رو میگیرن که الان حدود مثلا 1500 قبل از میلاد. بنابراین اینا ایلامیان ناچار میشن دست از پا دراستر جمع کنن بیان کجا؟ هفتپه. هفتپه یه مدت اینا، من دارم محبتهایی که شما میتونین بریم بازدید بکنین براتون میگم، اینجا ما آثار فراوانی از این سلسله کیدونویی ها داریم. سلسله عوض میشه، سلسله ایگهالکیا میان، آثار مهمشون زیگورات چوغازنبیله، باز دوباره یک دوره بسیار مهمیه در تاریخ ایلام. اطلاعات ما هم به نسبت خوبه، هم بر اساس منابع ایلامی و هم بر اساس منابع بومی خود ایلام، که یکی از اولین آثار ایران که در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده، مجسمه خانم ناپیروسو همسر اونتاش ناپیروشا که زیگورات چوغازنبیل ساخته، یکی از شاهکارهای هنری ایلام و از نظر فناوری مفرخاری برای اون زمان ببینید الان حدود 1300 قبل از میلاد این مجسمه حدود 1 تن توش برنز به کار رفته، مفرق به کار رفته و چندین بار اینو ریختن، قالب ریختن، یه قالب دیگه روش گذاشتن، دوباره یه چیز دیگه، بعد در آوردن چکشکاری کردن این جزئیات روشو چیز کردن، یک واقعا اثری. کاش این نورا رو اگه خود کم بکنی شاید فکر می‌کنم این آثار چیزها رو بهتر بشه دید. خب ببینید بعد چی میشه؟ بعد دوباره سلسله عوض میشه، یه سلسله دیگه، این به شدت نظامی‌گراست. این یک شاخص رابطه بین ایلامی ها و بین النهرینی هاست. بین النهرینی ها در طول تاریخشون اینا همش دارن میزنن تو سر کله هم دیگه. خب هر موقع بین النهرینی ها قدرت دارن میان سعی میکنن نفوذ کنن و یه قسمتی از ایلام بگیرن، هر موقع ایلامی ها قدرت دارن میرن سعی میکنن بزنن داغون بکنن، غارت بکنن. در زمان این سلسله شوتروکی ها که بعدیا هستن شما میبینید که اینا چیکار میکنن، یه لشکرکشی عظیم میکنن، 3 تا از پادشاه های ایلامی به پشت سر هم دیگه و میرن سلسله کاسی بابل رو نابود میکنن، سرنگون میکنن، آثار شاخص بین النهرینی رو غارت میکنن، با خودشون میارن شوش. که اینها الان چرا تو موزه لوفر هستن؟ به خاطر اینکه تو شوش، تو حفاری های فرانسوی ها تو شوش پیدا شدن، اینا برداشتن بردن اونجا. خب بعد چی؟ همین که خدمتتون عرض کردم این سلسله شوتروکی ها که شما دارین میبینید، همین باعث یه ضد حمله از طرف بین النهرینی ها میشه که دوره ایلام میانه رو چیز میکنه، به پایان میرسونه. یک دوره تاریکی هست که ما دقیقا نمیدونیم چه اتفاق میفته. بعد وارد دوره ایلام نو میشیم که این موقع یک اشتباه استراتژیک میکنن ایلامی ها و وارد درگیری میشن با بزرگترین قدرت نظامی اون زمان که امپراتوری آشور نو باشه. خب آشوری ها اولا هیچ چیزی نداشتن، در اوایل هم هیچ اصلا اطلاعی آنچنانی از ایلامی ها میدونید، یه سرزمینی در دور دست، مشکل اصلی ما با بابلی هاست. ایلامی ها خودشونو میان قاطی میکنن این وسط و یواش یواش جنگ کشیده میشه و ایلام با نتایج بسیار ویرانگر، به طوری که در سال 646 قبل از میلاد ایلامی ها میان، چیز آشوری ها میان و چیکار میکنن؟ شهر شوش رو تصرف میکنن، با خاک یکسان میکنن، البته با اغراق فراوان در کتیبهاشون اشاره کردن، در نقش برجسته اون چیز کردن. اینجاست که ببینید شما یواش یواش میگید تمدن ایلام داره متزلزل میشه. در مورد اینکه کی شما میتونید بگی ایلام دیگه تموم شد، بنابراین آغازش رو خدمتتون عرض کردم، 3300 میتونی بذاری، باستان شناسا میگن نه آقا برو قدیم تر تا 4200 از همون زمانی که تو شوش داره اتفاقات میفته تمدن ایلام شروع شده، ولی پایانش هم همین جوریه مسئله. یه عده میگن آقا همین نسل قدیمو که نگاه بکنیم میگن 646 قبل از میلاد تموم شد ایلام. خب میگن نه آقا ببینید دولت ایلام متلاشی شده بر اثر این حمله آشوری ها، ولی به نظر میسه فرهنگ ایلام ادامه پیدا کرده و مخصوصا شما میبینید که این چی اینجا اصلا نمیدونم، به خاطر اینکه شما میبینید که تو همین حد فاصل 646 تا زمانی که هخامنشی میشن شما یه سری آثار مثلا همین تابوت ارجان در نزدیکی بهبهان پیدا شده، به حدود 580 قبل از میلاد تاریخ گذاریش کردن. دوره انتقالی بین ایلام به شاهنشاهی هخامنشیه. خب و از همین دوره توی ببینید یک جایی که محوطه که شما خیلی این چند روزای اخیر در مورد به خاطر نشست زمین و سر زمان بوده، نقش رستم که به خاطر همین گوردخمای هخامنشی معروف هستن، شما برید اونجا یه نقش برجسته بهرام دوم هست که بین شاه‌های ساسانی با کمال عذرخواهی دوست عزیزم، همکار عزیزم آقای دکتر لباف که نمیبینمش کجاست، این آخه بابا مرد حساب من جا قحطیه، تو باید به یوری نقش برجسته چیز ایلامی نقش تو بکنی، ولی این نقش برجسته بهرام دومو که نگاه بکنید این زیرش یه دونه نقش برجسته چی هست، این بغلشو که شما نگاه کنید یه نقش برجسته ایلامی هست که این رو تاریخ گذاری کردن به همین دوره. معلومه که آقا هنوز ایلامی ها تو همین منطقه فارس هم یه حضوری دارن. اینا که شما دارین میبینید اینا قسمت ایلامی، نقش‌برجسته‌های ایلامی هستن و اینجاست که ببینید آشوری‌ها اومدن بله حکومت ایلام رو که اون قسمت رو که در شوش مستقر بوده زدن نیست و نابود کردن، ولی فرهنگ ایلام و احتمالاً یه مقدار از ساختار سیاسی ایلام به فعالیت خودش ادامه داده و این همین محوطه تله ملیان انشان که خدمتتون عرض کردم که اینجا سنگر نهایی تمدن ایلام بوده، به نظر میرسه که از همین جاست که این برادر بزرگوارمون میاد بالا که اینجا صحبت میکنه آقای دکتر ملک زاده. یه ده از باستانشناسا و تاریخدارا معتقدن که آقا جون کوروش اصلا ایلامی بوده. الان من ادله رو میگم. یه ده میگن که آقا نه، ببینید محیط فرهنگی اون موقع پارسی ها اومدن اینجا الان 200 ساله دارن زندگی میکنن. خب احتمالاً کوروش نه پارسی بوده، منتها داره با یه زبانی صحبت میکنه که برای مردم بین النهرین قابل درک باشه. یه ده میگن نه آقا ببینید قاطی شدن ایلامی ها و پارسی ها با هم قاطی شدن، یه ملغمه از همینا بوده. کوروش احتمالاً میتونسته مثلا با اطرافیان خودش ایلامی صحبت بکنه، همسرش مثلا پارسی بوده، رفته بابل هم میتونسته خود بابلی هم صحبت بکنه. بنابراین یک محیط خیلی به قول خارجی ها کوزموپولیتن جهان شمولی بوده که اصلا با محیط امروزی خیلی فرق داشته. ولی در هر صورت اینه که چیه، از همین ملغمه‌ای که شما داری میبینید کوروش میاد بابل رو فتح میکنه و توی همین چیزی که داری میبینید تموم میشه. ببینید اینه اون سندی که یه عده به کار میبرن، میگن که آقا جون ببینید کوروش وقتی رفته بابل داره خودشو بعد از این که چیکار کرده، بعد از این که داره عناوین بین النهرینی رو به کار میبره، موقعی که میاد خودشو معرفی بکنه میگه آقا من پسر کمبوجی هستم، شاه بزرگ شاه انشان. انشان کجاست؟ آقا همون تله ملیانی که داره، نوه کوروش شاه انشان. خب از نواده تیسپس شاه بزرگ شاه انشان و اشاره میکنه. خب این چیه؟ یه عده میگن که آقا کوروش اصلا اصالتا ایلامی بوده، میگن نه آقا ببین این داره برای بابلی ها داره این مسئله رو میگه. بابلی ها نمیدونن پارس کجاست، نمیشنن هخامنشی ها کی هستن، ولی انشان و اسمش شنیدن، بنابراین متوجه میشن. خب این یه دیدگاه، اونم یک دیدگاهه. ولی به هر حال اینی که چیه، شما میبینی که این فرهنگ ایلامی میبینی که در دوره هخامنشی ادامه پیدا میکنه. توی تخت جمشید که خب دیگه شاخص‌ترین اثر دوره هخامنشیه، شما چیه، دو تا مجموعه گل نوشته میبینی که یکی تو باروی تخت جمشید و یکی تو خزانه تخت جمشید پیدا شده. اکثر این گل نوشته ها به ایلامی هستن، یعنی سیستم میبینی هخامنشی‌ها بسیار سیستم شایسته سالاری بوده، کارو به کاردان بسپرد. آقا من تازه واردم، من چه میگم، من چوپونم، خب تو چادر نشینم، الان یه دری به تخته خورده، من شدم فرمانروایی همچه قلمروی، ولی من نه تجربه دیوان سالاری دارم نه تجربه چیز دارم، تجربه نظامی دارم اونچنان. بنابراین چیکار میکنم؟ دیوان سالاریمو میسپارم دست ایلامی ها که هزاران ساله دارن این کارو میکنن. کارهای نظامی من میسپارم دست ماتا، به خاطر که ماتا زدن امپراتوری آشور رو با اون عظمتش شپه کردن، رفتن 5 سال با لودیه توی آسیای مرکزی جنگیدن، آسیای صغیر جنگیدن، بنابراین خیلی بهتر میدونن. آقا من فقط سلطنت تمام میکنم. خب بنابراین ولی نشون میده که این آثاری که پیدا شده، شما این گل نوشته هایی که میبینید پیدا شده و روی همین مثلا نقش برجسته های بارو چیز پلکان آپادانا که شما میبینید، میبینید که چیه، ایلامی ها کماکان حضور دارن، بهشون اشاره شده، سربازایی که یه بخشی از گارد محافظ شاهنشاه هخامنشی بودن، اینها سربازان خوزی بودن، یعنی مال شوشان بودن. و چیه، و این به صورت پادشاهی الیمایی ادامه پیدا میکنه. احتمالاً الیمایی ها که تو دوره سلوکی و اشکان اینا هستن، یه چیزایی یادشونه که آقا نیاکان ما ایلامی بودن، ولی نه زبان ایلامی میدونستن نه زیاد خدایان، اصلا کلا فرهنگشون عوض شده. تا اینکه چیه؟ تا اینکه شما میبینی که حتی دوره ساسانی، بعدن اسلام هم که میاد، شما میبینی که یک سری از مورخ‌های صدر اسلام اشاره کردن که آقا تو این منطقه همین جنوب غربی ایران یه دستن یه زبانی به نام زبان خوزی صحبت میکنن که این نه فارسیه نه عربیه. خب که بیشتر زبانشناسا معتقدن که آقا این به نظر میاد که آخرین باقی مانده های ایلامی ها هستن که هنوز دارن به یه زبان یه شکل تغییر پیدا کرده زبان ایلامی دارن توی این منطقه زندگی میکنن. خب اینا که خدمت عرض کردم راجع به ایلام بود. خیلی سریع هم فقط بهتون بگم، ببینید جالبه، ببینید نه بر اثر ارتباط با ایلام، خب بلکه بیشتر بر اثر ارتباط با بین النهرین یه اتفاقاتی هم توی زاگرس مرکزی میفته. یه سری حکومت‌های هم اینجا یک روند شکل‌گیری حکومت‌های ثانوی هستن، یه دم اینجا شکل می‌گیرن که احتمالاً قوطی‌ها لولوبی‌ها باشن. این شاهان اکدی بسیار لشکرکشی می‌کردن به این منطقه و احتمالاً همین باعث شده که یک اتفاقاتی هم اینجا بیفته. اسم آنوبانینی رو مثلا شنیدین، یکی از پادشاهان لولوبی هستش. یک سری اتفاقاتی هم داره توی شرق ایران میفته. خب توی این منطقه که داریم میبینیم، ببخشید این اسلاید ها همشون عکسای انقدی بودن تو مقاله که من آوردم بزرگ کردم دیگه، کیفیتشون اینجوری شده. تو محوطه مثلا شهداد، جیروف، تله ابلیس، شهر سوخته، اینها مثلا یک سری آثاری هست که نشون میده که ارتباط غیر مستقیم اینا سرزمین‌هایی هستن که تو باستانشناسی ما بهشون سرزمین‌های پیرایلامی. به نظر میاد که اینا هم یه ارتباط قومی و زبانی داشتن با ایلامی‌ها، منتها از نظر سیاسی به نظر خودمختار بودن. خب شهر سوخته یک مورد خیلی جالبی، یه شهر بسیار بزرگ، یکی از بزرگترین محوطه‌های باستانی ایران، حدود 150 هکتار وسعتشه و اتفاقاتی که داره میفته. دو ساعت دیگه دارم دیگه نه؟ آره. خب اینجاست که ببینید یواش یواش داره الان ما رسیدیم به کجا؟ تقریبا رسیدیم به اواسط هزاره دوم قبل از، یعنی حدود 1500 قبل از میلاد. یک تغییرات عمده‌ای داره تو این قسمت شرقی خاور نزدیک رخ میده. خب الان دیگه تقریبا رسیدیم به خاور میانه و آسیای مرکزی. ببینید این محوطه‌ای که عرض کردم، مثلا جیرفت و شهر سوخته و تپه حصار و غیرالزالک و اینها، اینا یواش یواش دارن متروک میشن، سیستم کشاورزیشون داره یواش یواش افت میکنه. ولی از این طرف یه سری مردمی اومدن اینجا که اینا یه سری مردمی اصلا متفاوتی هستن، از نظر قومی متفاوتن، از نظر زبانی متفاوتن. اینا ما فرضمون بر اینه که اینها مردمان هندو اروپایی آغازین هستن. یه تمدن اینجا از تمدن آمودریا داره اینجا شکل میگیره که این بالا باز دوباره همون مسئله ارتباطات اقتصادی که خدمتتون عرض کردم، اینا دامپرورن، اینا کشاورزن، باز دوباره یه ارتباط اقتصادی برقرار میشه و اینا یواشاش وقتی که این تمدن داره افت میکنه میان پایین، میراث اینجا رو ور میدارن، با خودشون سرازیر میشن، میان داخل چی؟ داخل ایران، پراکنده میشن داخل ایران و افغانستان. یه دستشون میرن به طرف هندوستان، میشن مردم دوره ودایی هند که اون یه دوره جدیدی در تاریخ چیز شروع میشه. یه دستشون هم وارد ایران میشن که دقیقاً ما نمیدونیم کجا، احتمالاً همین پای تپه آقای دکتر حسین‌زاده. یه ده تصمیم میگن آقا ما میریم طرف غرب، یه ما میریم طرف جنوب، که میان و چی میشه؟ شما این دوتا قوم بزرگی رو که میبینید، ماتها و پارسی‌ها. و اینجاست که ما وارد یه دوره جدیدی در تاریخ ایران میشیم که شما اینجا دیگه دوره ایلامی تموم میشه، ماتها یواشاش به قدرت میرسن، پشت سر اونم هخامنشی‌ها، ما دیگه رسما دیگه وارد قسمت تاریخی تاریخ باستان میشیم. خیلی ممنون، ببخشید زیاد حرف زدم.